بکشن اونجا رو به جهنم تبدیل بکنن و سوء استفاده بکنن. امروز منافع اونها اقتضا میکنه که از ایران نفت و گازی که اینها نیاز دارن رو تامین بکنه، اما به دلیل اینکه آمریکا، کمپانی های آمریکایی اینجا دارن منتفع میشن، آمریکا داره از این ماجرا سوء استفاده میکنه و جلوی اونها رو میگیره از اینکه بتونن نفت و گاز ارزونتر رو از ایران یا حتی از روسیه تامین بکنن. یعنی الان اروپایی ها دارن گاز روسیه رو 8.5 برابر قیمت قبل از جنگ اوکراین از آمریکا میخرن. طبیعیه که آمریکا نمیذاره یه همچین شرایطی پیش بیاد. بعضی از رهبران کشورهای اروپایی دست نشانده آمریکا هستن، یا اون حالا آمریکا رو شاید خود دولت آمریکا منظور اینجا نیست، منظور اون هیئت حاکمه‌ای که بر آمریکا، اون کارتل‌های قدرتی که بر آمریکا حاکم هستن، اونها الان در کانادا، در اروپا، در استرالیا، در خیلی جای دنیا اونها حاکم هستن و اونها خواستشون اینه که ایران تجزیه بشه، تبدیل بشه به چندین کشور کوچکتر که دائم با هم در حال ستیز و جنگ باشن. حالا بعضی ممکنه فکر کنن که بگن خب تجزیه بشه یعنی که مثلا چند تا کشور مستقل بشن. نه، ما نمونه شو الان داریم در عراق میبینیم، نمونه شو داریم در لیبی میبینیم. اینها همیشه در حال ستیز هستن، نمیتونن ثبات داشته باشن. اونها برای ایران هم یه همچین چیزی میخوان، برای اینکه بتونن نفت و گاز و اون منابع خودآزادی ایران رو بدزدن و ببرن، حالا هر چه خودشون صلاح میدونن بفروشن. الان اون کار رو دارن با عراق میکنن. آمریکایی ها دارن نفت عراق رو میدزدن، دارن در سوریه نفت سوریه رو میدزدن، اروپایی ها و آمریکایی در لیبی دارن نفت رو میدزدن و مردم لیبی رو انداختن به جون هم. هدف نهایی اونها اینه که با ایران هم همچین کاری بکنن.
و نکته جالبتر اینجاست که با چنین رویکردی و چنین موازی اونها خودشون رو جهان اولی میدونن. درگیر کردن ایران با این نارامی ها و درگیر کردن روسیه با جنگ اوکراین هم به نظر میرسه که اتفاقی نیست. آیا آپشن است؟ چه منافع اقتصادی برای امریکا داره این شرایط؟
ببینین الان شما فقط این رو توجه داشته باشین که 25% ثروت مردم اروپا رو آمریکا ذات همین چند ماه اخیر بالا کشیده به همین سادگی. یعنی عملا یه کاری کرده که یورو نسبت به دلار سقوط کنه، اموال اروپایی ها همه اومده پایین. البته این خیلی بحثش مفصله، نیاز به یه برنامه مفصل شاید داشته باشه، اما من سعی میکنم خلاصه کنم. الان داره گاز، نفت و گاز آمریکا به کشورهای اروپایی 8.5 برابر قیمت قبل به زور فروخته میشه. یعنی حتی بعضی کشورهای اروپایی که خودداری کردن از خرید این نفت و گاز، اینها رفتن اون لوله گاز روسیه به سمت این کشورها رو منفجر کردن، مثل آلمان. من در مورد کشورهای کوچیک صحبت نمی کنم، کشوری مثل آلمان امروزه داشت، یعنی آلمان در حد رسیده بود که رشد اقتصادیش خیلی بالا رفته بود، الان رشد اقتصادیش داره منفی میشه. و خب اینها رو دارن وادار میکنن اسلحه آمریکایی بخرن به عنوان اینکه قرار از خودشون دفاع کنی، هزینه بکنن برای اوکراین، برای جنگ اوکراین. خب همه به همه این روش ها آمریکا الان شما نگاه بکنین، اصلا نیاز نیست که یه کارشناس خیلی خبره باشه، فقط میبینه که آمریکا داره سود میبره. چون وقتی ما راجع به کمپانی های مثلا اسلحه سازی آمریکا صحبت میکنیم، این کمپانی اسلحه سازی چندین نوع کارخونه هم وابسته به اون هست. یعنی فقط سلاح مثلا موشک و مسلسل و تفنگ و اینا نیست، اینجا لباس هست، چکمه هست، میدونم حتی اون فلزایی هست که اینها نیاز دارن برای صنعت تجارتشون. پس کل صنایع آمریکا الان داره میچرخه. در مورد نفت و گاز هم باز به همین ترتیب. در مقابل اروپا الان داره بدبخت میشه، یعنی هر چی داره میده به آمریکا. خب سود آمریکا از این سود بهتر میخواد چی کار بکنه؟
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم از شما آپشن‌هاست. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. خانه امن تروریست ها در اروپا، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. شما از طریق تارنمای رادیو گفتگو این فرصت رو دارید که آخرین خبرها رو مرور بکنید، ضمن این که در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه های مد نظرتون رو مطرح کنید و با ما به اشتراک بذارید. ما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط‌خوردگی به سوژه های شما خواهیم پرداخت. پس فراموش نفرمایید www.radiogoftogu.ir. ساعت 19:36 دقیقه، هنوز همچنان شنوندهی بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
نشست کارشناسان نظامی ایران و اوکراین درباره پهپادها و نبود مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای مدبر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و شب بخیر دارم خدمت شما آقای عبیری، همکار محترمتون و همه مخاطبان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای مدبر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره نشست کارشناسان ایران و اوکراین گفتن که طرف اوکراینی هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع که روسیه از پهپاد ایرانی تو جنگ با این کشور در نشست فنی ارائه بکنه نداشته. غرب چطور با این مسئله مواجه میشه؟
خب شاهد هستیم که نزدیک 3 ماه هست که طرف اوکراینی با سوء استفاده از خویشتنداری و سیاست مناسب جمهوری اسلامی ایران اقدام به لفاظی ها و ادعاهای دروغینی مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران پهپاد در اختیار ارتش فدراسیون روسیه داده تا در عملیات ویژه نظامی ازش استفاده کنه بودیم. گاهن از ادبیات بسیار نادرستی هم اوکراینی‌ها استفاده می‌کردن. همین پروژه رو طرف غربی بهانه‌ای کرده بود مبنی بر فشار به جمهوری اسلامی ایران، اما خب با هوشیاری مقامات امنیتی نظامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که آماده هستن که تیم‌های تخصصی رو هم اعزام بکنن با حضور ناظران بین‌المللی این ادعای دروغین اوکراین بررسی بشه، خب شاهد بودیم که این اتفاق افتاد. اما همین غربی‌هایی که بیشترین تسلیحات کشتار جمعی و غیر قانونی می‌دونید ما طبق کنوانسیون و قراردادها و معاهداتی در حوزه حقوق جنگ داریم، برخی از تسلیحات رو نباید کشورهایی در اختیار همدیگه قرار بدن. نمونهش تسلیحات میکروبی و شیمیایی و مینهای ضد نفر استتاری هست که الان اینها رو دقیقا اوکراینی ها هم از مینهای ضد نفر استتاری دارن استفاده میکنن که اینها رو از انگلیسی ها گرفتن. هم لابراتوارهای سلاحهای شیمیایی که ناتو در اوکراین ایجاد کرده و اوکراینی ها از اون استفاده میکنن، در حال که از سلاحهای نامتعارف و ممنوعی که غربی ها در اختیار اوکراین قرار دادن، نیروهای اوکراینی در جنگ علیه روسیه دارن استفاده میکنن، علیه غیر نظامی ها دارن استفاده میکنن، اما با ادعای دروغی که یک کلان پروژه بود علیه جمهوری اسلامی ایران با این اعزام تیم کارشناسی و البته از قبلش هم چندی بار مقامات ما اعلام کرده بودن این دروغ رسوا شد. اما خب میبینیم که طرف غربی که خودش موجی از انواع سلاح‌های مختلف غیرقانونی در اختیار اوکراین قرار داده، فعلا واکنش جدی به این موضوع نشون نداده، چون خب به حال بخشی از این پروژه اونها بود که میخواستن از این سوء استفاده کنن. این یک نکته. نکته دومی که الان از اهمیت خدمت هموطنان عزیزم عرض بکنم اینه که با توجه به اینکه تا چند ماه گذشته شکست‌های سنگینی جبهه ناتو در اوکراین از روسیه خورده، به بحث جنگ حالت فرسایشی و استهلاک سنگینی برای غربی‌ها پیدا کرده که هزینه بسیار زیادی دارن در اوکراین انجام میدن، به دنبال پیدا کردن شریک و مقصر برای شکست‌های خودشون بودن که اعلام کردن که خب پهپادهای شمدانی یا کامیکاز که اینا پهپادهای روسی هستن، اینها رو ایران در اختیار اونها قرار داده، که البته خب یک بازی برد برد برای جمهوری اسلامی ایران بود که نشون دهنده اینه که نظام بین الملل در حوزه تسلیحات مدرن جمهوری اسلامی ایران به این باور رسیده، که عباس هم تاکید میکنم ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین قرار نداده بود. نکته دوم اینه که اصلا ما در حقوق بین الملل مسئله‌ای نداریم مبنی بر اینکه کشوری من باشه با کشوری دیگه این مبادلات تسلیحاتی و انسانی و فروش سلاح انجام میده، بجز همونی که در مقدمه عرض کردم، سلاح‌های ممنوعه که شامل سلاح‌های کشتار جمعی، میکروب بیولوژیک و مین‌های استتاری هست. که چرا رو مین تاکید میکنم؟ مین‌های استتاری نوعی از مین‌ها هستن که توسط افراد دیده نمیشه، اینها رو منطقه غیرنظامی می‌ذارن و تلفات به حال دردناکی رو ایجاد میکنه. به حال هر کشوری میتونه سلاح بجز این سلاح ها رو به اختیار کشور دیگه قرار بده، اما خب این هم غربی ها به اندازه ای از بعد تمام‌بندی نظامی ایران نگران شدند که این مسئله هم خب براشون حائز اهمیت بوده. به هر حال آنچه که امروز در مسئله ادعای دروغین طرف غربی و تحریک اونها توسط زلنسکی و نیروهای صورت گرفت و به صورت بی‌سابقه با ادبیات نامناسبی هم این مسیر رو پیش گرفتن، امروز مشخص شده که این پروژه تبلیغاتی که قبل طراحی کرده بود فاقد هر نوع سند، مدرک، ادله و شواهدی بوده و با خونسا شدنش انتظار می‌رفت که طرف غربی حداقل به صورت رسمی از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی می‌کرد، که اما خب به حال غربی ها مدت‌ها سیاست‌های خصمانه خودشون رو علیه ایران طراحی کردن و دیگه قابلیت پیگیری در هیچ کدوم از مراجع و محاکم بین المللی نداره. حتی قبل از این، یعنی حتی اگر تیم‌های کارشناسی جمهوری نظامی ما هم اعزام نمی‌شدن، باز هم قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی نداشت، چرا که فروش و تسلیحات بین کشورها اگر سلاح ممنوع نباشه کاملاً قانونی است و یک مسئله عرف در نظام بین المللی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مدبر.
من از شما سپاسگزارم. برای هموطنانم شما تو این هوای آلوده آرزوی سلامتی میکنم.
زنده باشی.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. شبتون بخیر و خداحافظ. در خصوص نشست کارشناسان نظامی ایران و اوکراین درباره پهپادها و نبود مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی گفتگو کردم با جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا. اما فردا جناب آقای اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مهمان برنامه رویداد هستن. اگر سوالی دارید میتونید از طریق 301035 ارسال بکنید. ساعت 12 ظهر برنامه رویداد تقدیمتون میشه، سوالاتتون ارسال بکنید، حتما پاسخگو خواهند بود. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، مخاطبان برنامه بدون خط خوردگی در خصوص سوال گفتگوی من با جناب آقای سیاهکلی در بحث خودرو واکنش‌های متعددی داشتن در سامانه پیام کوتاه ما. خیلی ممنونم که از طریق 301035 پیام میدید. ما هم پیگیر خواهیم بود که پاسخ وزارت سمت رو در خصوص وضعیت بازار خودرو بشنویم. بریم سراغ به بخش پایانی برنامه بدون خط خوردگی امشب و رصد.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در بخش رصد میزبان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم ارشد حوزه رسانه خواهیم بود. آقای دکتر داوودی عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما عبیری و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
آقا جاتون خالی بود تو برنامه.
سلام عرض شما دوستان رضای ما
عزیزی. چرا آقا؟
دقیقاً چرا؟
چرا تجزیه طلبی محور عملیاتی ضد انقلاب و رسانه‌های معاند شده؟ و البته ضد انقلاب که این موضوع سال هاست جزء برنامه هاشه، رسانه هم دارن همراهی میکنن و شدن ابزار برای تجزیه طلب ها.
ببینید، حوزه تجزیه طلبی رو از سه منظر بیاید نگاه کنیم بهش. منظر اول اصطلاحا بهش میگن خط اشغال.
بله.
یعنی مرتبا با ابزارهای مختلف، روشهای متفاوت، پیامهای متنوع این بحث رو شروع میکنن به کار کردن، که البته میدونید موضوع تجزیه طلبی هم یک در واقع خط داخلی دارد.
بله.
هم یک پشتوانه خارجی لبه مرد هم در واقع بهش اضافه میکنه.
بله.
در مجموع خط اشغالی رو ایجاد میکنه که تمام سیستم حواسش و هوشش بره به سمت اینکه در واقع این اتفاق به تعبیری نیفته یا تبعاتی به جا نذاره و قصه لحاظا. پس یه بخش از پتانسیل و ظرفیت در واقع سیستم رو میاد و اشغال میکنه. نکته دوم، منظر دوم، زنده نگه داشتن خط در واقع ضربه و خط برخورد توی داخله. این به چه معناست؟ شما بالاخره در هر مجموعه یه تعداد آدم پیدا میشن، در هر زبان و تفکر و قومیتی یه تعداد آدم پیدا میشن که اینها ناآرامن، اینها خیلی آدم های علیه السلامی نیستن و با کمترین هزینه میشه اینها رو به خدمت در واقع سیستم بیگانه شما میبینید که دهر میاد. وقتی که مسئله تجزیه طلبی باشه، همیشه تجزیه طلبی نوعی هویت کاذب ایجاد میکنه.
بله.
این هویت کاذب میتونه همیشه زنده نگه دارنده یه خط ضربه و برخورد تو داخل نسبت به حکومت مرکزی، نسبت به سایر در واقع مجموعه ها در شکل بگیره. پس اینجا تو مرحله دوم اون سوء استفاده از اون مکانیزم های هویتی است که میاد این کار رو انجام میده. نکته سوم، در واقع محدود سازی ظرفیت ها و توانمندی هاست. چرا؟ چون شما همش میبینید که یه تعدادی، یه جماعتی، یه جریانی دنبال تشکیل یک مجموعه با هویت اتصال هویت بیرونی و داخلی به همه که اساساً به صورت میدانی و علل عرض شدنی نیست.
نه.
اما این احساس تعلقه در واقع نوعی سرمایه گذاری بیگانه روی این موضوع رو میاد دوچندان میکنه.
بله.
الان شما مثلا شما ترکیه رو نگاه بکنید، نوع جنس مداخلاتی که میخواد انجام بده رو ببینید، وضعیتش رو. از این طرف برخی از کشورهای جنوب رو شما در واقع ببینید. مبناً شما مثلا در حوزه شمال غرب ما 4 کشور درگیرن، ترکیه درگیر، ایران درگیر، عراق درگیر، سوریه هم درگیر.
بله.
پس بنابراین اگر بخواد اتفاقی هم بیفته باید از یک جایی ضربه وارد بشه. قاعدتا این ضربه اون هویت بیرونی رو شکل میده. پس رسانه های بیگانه چه کار میکنن؟ مرتبا خط اشتکاک و تماس رو بین میدان، ذهن، سیستم و مخاطب برقرار میکنن. بنابراین مرتبا درش میدمن. چرا؟ چون اگر شما همه کشور رو هم آرام بتونید نگه بدارید، اون خط تماس و خط اشتکاک همیشه نقطه ایجاد بحران تلقی میشه.
بله.
پس همیشه به عنوان یه حفره خیلی بزرگ، به عنوان یه باگ خیلی بزرگ میاد و روی این موضوع شروع میکنید به سرمایه گذاری کردن تا بتونید حالا مثلا یه جایی از حکومت مرکزی یا سیستم مرکزی رو دچار اختلال بکنید. این خودش یک در واقع خط ارتباطی رو بین ذهن مخاطب ایجاد میکنه. خب شمال غرب با این خط، جنوب شرق با این خط، شمال شرق با این خط، و آرام آرام تعداد نقاطی که رسانه میاد و روش کار میکنه در ذهن مخاطب که اون هویت و ماهیت رو شکل بده افزایش پیدا میکنه. شما از اینجا به بعد دیگه با نظامنامه مسائل روبرو نیستید، با پهنه ای از معضلات روبرو میشید که حالا رسانه به واسطه اون میتونه مانور بده. مثلا فرض کنید امتداد یک پروژه به اسم فوت مرحوم مهسا امینی، بیشتر از اون چیزی که بیان به دال مرکزیش بپردازن به قومیته، یعنی به مدلول موضوع در واقع میان و میپردازن و اونو تبدیل به یه متغیر ثابت میکنن. پس اینجا مخاطب مرتبا اعوجاج داره و مرتبا نگرانه. حالا این نگرانی هر چه توسط مخاطب لب مرز باشه، احتمال بروز خطا یا آسیب دیدگی بیشتره.
بله.
وقتی مخاطب لب مرز آسیب دیدگیش افزایش پیدا بکنه، قاعدتا تمرکز کاهش پیدا میکنه و احتمال بروز بحران یا رادیکال شدن محیط افزایش پیدا میکنه. این یعنی محتوای مجدد متناسب با خاص رسانه های بیگانه که داره در میدان خودمون توسط خودمون به واسطه تحریکات برون مرزی و اتصالات داخلی صورت میگیره. از اینجا به بعد دیگه رسانه میتونه یک دروازه خیلی گلگشایی رو ایجاد بکنه به نسبت اون موضوعاتی که از منظر تجزیه به چیزهای دیگری ختم میشود. حالا اینو شما داشته باشید، کنار تجزیه اینها میان عبارتهایی رو یا مفاهیمی رو یا قواعد رو استفاده میکنن که بتونن این این زوایاش رو گرد کنن. یه هشت ضلعی رو شما دقت بکنید، مثلا یه گویی که هشت ضلع داره، بندازیدش توی یه محفظه پی بچرخه، این زوایاش آرام آرام گرفته میشه، گرد میشه، سرعتش بیشتر میشه، قدرتش بیشتر میشه، اصطکاکش کمتر میشه. شما حساب کنید کنار مسئله تجزیه مفهوم قومیت مثلا کارکردی به اسم کولبری، مثلا اینها رو میان کنار هم دیگه سینک میکنن. استاد میداندار این داستان بی بی سی فارسیه، یعنی بی بی سی تو دو چیز خیلی قدرتمند همیشه عمل میکنه، یکی فرقه سازی، یکی بحث قومیت با زیر مجموعه تجزیه طلبی. تو این دوتا بی بی سی انگلیسی ها استادن دیگه، بالاخره شما تاریخ هم که مطالعه کنید ببینید تو این دوتا تو هیچی خلاصه هنری نداشته باشن، جمله هنرش همین دوتا برای بس. کل ضرورت سیستم بس.
آره نمونه شو تو این اتفاقات اخیر هم دیدیم دیگه. حالا
بله،
بحث قومیت گرایی برای استفاده از این ابزار برای ایجاد تفرقه. خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
زنده باشید. خداحافظ. حمیدرضا مقدم فر مسئول ستاد مردمی بزرگداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم شعار امسال این ستاد را جان فدا اعلام کرد و گفت امیدواریم حول این شعار شاهد اقتدار و عظمت بیشتر ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی و کور شدن چشم طمع بیگانگان باشیم. عاملان ترور شهید عبدالواحد ریگی حین فرار از کشور دستگیر شدند. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای تعداد عاملان ترور مولوی عبدالواحد ریگی را 3 نفر اعلام کرد که در حین فرار از کشور دستگیر شدند. یادآوری بکنم که فردا جناب آقای اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهمون برنامه رویداد خواهند بود. اگر سوالی دارید از طریق 301035 میتونید ارسال بکنید. دوستان و همکاران ما در برنامه رویداد سوالات شما رو مطرح میکنند و پاسخش رو دریافت خواهند کرد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه شنونده‌ای بدون خط خوردگی امشب بودید. بهترین ها برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید علیزاده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 22. در بخش دوم برنامه های امروز ما رو همراهی بفرمایید.
عاشقم کن تو که حال